الله الرحمن الرحیم. 12/2/1390 درس براءت توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام على خیر خلقه نبی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. الموضع الثانی فی الشک فی المکلف به مع العلم به نوع تکلیف به ان یعلم الحرمه او الوجوب و یشتبه الحرام او الواجب و مطالبه ایضا ثلاثه. المطلب الاول دوران الامر بین الحرامه و غیر الواجبه. همونطوری که در جلسه گذشته ما مطالب رسائل رو دستبندی کردیم خدمت شما، به این شیوه دوباره بر نمی گردیم، از نو بخواهیم دستبندی ها را ذکر کنیم. فقط من اونجایی که مربوط به شک در مکلفون به است دستبندیش رو ذکر می کنم خدمت شما، تقاضا دارم که کاملا دقت بفرمایید. موضع اول ما در مورد شک در تکلیف بود، موضع دوم در مورد شک در مکلفون به هست. در موضع اول که شک در تکلیف بود، یعنی اصل تکلیف و حکم الهی برای ما روشن نبود، نمیدانستیم شربتتون حلال است یا شربتتون حرام است، نماز جمعه واجب است یا واجب نیست. اما در موضع دوم که شک در مکلفون به هست، ما اصل حکم الهی رو میدانیم، حکم الهی که وجوب باشد یا حرمت باشد ما اصل حکم رو میدانیم، ولی متعلق حکم را نمیدانیم. مثلا فرض کنید میدانیم خمر حرام است، این رو میدانیم، میدانیم که آب حلال است، ولی نمیدانیم این اناء خمر است یا این اناء خمر است. ما میدانیم در روز جمعه وجوب نمازی به گردن ما آمد، ولی نمیدانیم وجوب نماز نماز ظهر یا نماز جمعه هست. درسته؟ پس در موضع دوم که شک در مکلفون به هست، ما حکم الهی رو میدانیم، ولی شک در مکلفون به داریم، یعنی همونی که حکم روش میرود، متعلق تکلیف را نمیدانیم چیه، به اصطلاح علم اجمالی هست. خیلی به این صورت قشنگ ما دستبندی کردیم خدمت شما مطالب رسائل را. فکر نمی کنم جای به اون صورت به این دستبندی که من ذکر کردم باشه. البته اگر می شد تخت سیاه هم خیلی بزرگتر بود، من مباحث قطع را ذکر می کردم، مباحث ظن را ذکر می کردم به شکل کلی تا کلیات دستتون بیاد. منتها به شکل کلی الان که ذکر کردیم دیگه همین مقدار کفایت می کنم. پس الان که بحث ما در مورد موضع دوم که مکلفون به هست، مثال هم زدیم خدمت شما برای مکلفون به، شک در مکلفون به مثل شک در تکلیف سه تا مطلب دارد. مطلب اول شبهه تحریمیه هست. شبهه تحریمیه یعنی چی؟ یعنی شک میکنیم بین حرام و غیر واجب. در شک در تکلیف شبهه تحریمیه میگفتیم شک بین حرمت از و غیر وجوبه، ولی اینجا میگیم چی؟ اینجا میگیم شک بین حرام است و غیر واجب. اینا کاملا با هم دیگه فرق میکنه. در شک در تکلیف می گفتیم سه مطلب دارد: شبهه تحریمیه وجوبیه دوران بین المحظورین در مطلع اول این چنین میگفتیم، میگفتیم شک بین حرمت از و غیر وجوب، در شبهه وجوبیه میگفتیم شک در بین وجوب از و غیر حرمت، در دوران بین المحظوره میگفتیم شک بین وجوب از و حرمت. ولی در اینجا هم همون سه مطلبه، منتها فرق میکند. در شک در مکلفون به هم سه مطلب ما داریم، شبهه تحریمیه، شبهه وجوبیه و دوران بین المحظورین، منتها به این صورت که مراد از شبهه تحریمیه یعنی نمیدان امر ما دائر از بین واجب و غیر حرام. چرا میگیم واجب و غیر حرام؟ بله شبهه تحریمی رو اینطور باید معنا کنیم، نمیدان امر دائر از بین حرام و غیر واجب. چرا میگیم حرام و غیر واجب؟ چون حرام متعلق حرمته، حرمت حکمه، حرام شیء است که حرمت رفته روش. مثلا حرمت حکم خمر چیه؟ خود میخوام شرب خمر میشه چی؟ حرام. وجوب حکم نماز جمعه میشه واجب. پس خوب دقت کنید، در اون جایی که شک در تکلیف بود ما تعبیر به حرمت و وجوب می آوردیم، در اینجا که شک در مکلفه تعبیر به حرام و واجب میاریم. علتش اینه که مراد از حرام و مراد از واجب متعلق وجوب و حرمته. لذا کاملا دقت بفرمایید که چرا مرحوم شیخ تعبیر آورده به دوران بین حرام و واجب، یا حرام و غیر واجب، یا واجب و غیر حرام، چرا اینا رو تعبیر آورده؟ کاملا دقت بفرمایید. خب پس شک در مکلفون به خود سه مطلب دارد، تحریمیه، وجوبیه، دوران بین الواجب و حرام. هر کدوم از اینها چهار مسئله دارد، یعنی مطلب اول چهار مسئله، مطلب دوم چهار مسئله، مطلب سوم هم چهار مسئله، منتها چون جا نبوده فقط من چهار مسئله مطلب اول رو ذکر کردم خدمت شما، درست شد؟ و الا ما بقی هم همون چهار مسئله رو دارم. مطلب اول که شبهه تحریمی، یعنی دوران از بین حرام و غیر واجب، چهار مسئله دارد: فقدان نص، اجمال نص، تعارض نص و شبهه موضوعیه. مطلب دوم هم همین رو داره، مطلب سوم هم همین چهار تا رو داره. رو هم را چند مسئله میشه؟ 12 مسئله. ما باید 12 مسئله بخوانیم و احکام هر کدام را روشن نماییم. اما مطلب اول رو الان میخوایم شروع کنیم که شبهه چی باشه؟ تحریمیه. شبهه تحریمیه که چهار مسئله دارد، ما اول مسئله چهارمش رو مطرح میکنیم که شبهه موضوعی باشد، درست برخلاف شک در تکلیف. در شک در تکلیف در هر سه مطلبش شبهه موضوعیش رو پایان ذکر میکردیم، ولی در اینجا شبهه موضوعی را اول ذکر میکردیم. خب باید این رمزی داشته باشه. مرحوم شیخ با اون مقام علمیش بی خود این را مطرح نکرده. علت این که در شبهه تکلیفیه ما اومدیم اول شبهه موضوعی را در باب مطلب اول ذکر میکنیم، علتش اینه که اکثر مطالب مربوط به شک در مکلفان به ریشش برمیگرده به شبهه موضوعیه، برخلاف اونها، اون قبلی ها. لذا چون شبهه موضوعیه در شک در مکلفان به اهمیت داره، ما او رو مقدم کردیم. پس اینجا دیگه مطالب روشن شد و مشکلی ندارن. عبارت دقت کنید تو اینجا. الموضع الثانی فی شک فی المکلف به، موضع دوم در مورد شک در مکلفان به هست. خب اگر کسی پرسید از شما موضع اول چی میگه چی؟ شک در تکلیف. باری کلام موضع اول میشه شک در تکلیف. شک در تکلیف که همون مباحث براءت و تخییر رو دار، البته استصحاب هم جزشونه ها، استصحاب هم مربوط به شک در تکلیفه. ولی موضع دوم چه اصلی جاری میشه؟ اصالت الاحتیاط. چه موضع دوم که شک ما در مکلفان بهه، اصالت الاحتیاط مطرح هست. درست آقا؟ میفرماید که الموضع الثانی فی شک فی المکلف به، موضع دوم در مورد شک در مکلفان به هست. خب مع العلم به نوع تکلیف، با اینکه ما علم داریم به نوع تکلیف، یعنی چی؟ میتونی توضیح بدی؟ میفهم بله. شک در مکلفون به داریم با اینکه نوع تکلیف رو میدانیم، یعنی اینکه به ان یعلم الحرمه اول وجوب، خود حرمت یا وجوب معلومه، ولی یشتبه الحرام و الواجب، ولی مشتبه است حرام و واجب. کاملا بین حرام و حرمت توضیح دادن، واجب و وجوب رو توضیح دادم خدمت شما دیگه. اگر سر امتحان شفا اینا رو بلد نبید تقصیر من نیست. حالا ما فرض میکنه بالاخره اونجا تو کفایش هم همین هست دیگه، این هم هست. خب یعنی ما حرمت و وجوب برامون معلومه، ولی واجب یا حرام برای ما مشتبهه. مراد از حرام متعلق حرمته، مراد از واجب متعلق وجوبه. و مطالبه ایضا ثلاثه، مطالب شک در مکلفان به هم همچنین ستاست. درست شد؟ سید طیب اگر پرسیدن چرا این ایزن برای چی اومده، میگی چی؟ میگیم همون گونه که شک در تکلیف مطالب ستا بود، ایزن شک در مکلفون به هم ستا. این کلمه ایزن را دقت داشته باشی، مطالب شک در مکلفون به هم همچنین بر ستاست، مثل شک در تکلیف. المطلب الاول، مطلب اول، دوران الامر بین الحرام و غیر الواجب. دوران امر است بین حرام و غیر واجب، که منظورم شبهه تحریمی است. ما تا میگیم شبهه تحریم بالمسامحه میگیم، ها دوران امر است بین حرام و غیر واجب. غیر واجب از احکام دیگه ها که عبارتند از مکروه، مباح، مستحب. نمیگیم کراهت، نمیگیم استحباب، نه، باید متعلق رو بگیم، مکروه، مباح و مستحب. آره دیگه، چون احکام چون پنج تا باید باشه، یا واجبه یا حرامه یا مکروه یا مستحب یا مباحه. هم داره از بین حرام و غیر واجب. حرام و غیر واجب چند تا دیگه مونده؟ سه تا. سه تا دیگه اش مکروه، مستحب، مباح. یعنی یا فلان چیز حرام است یا مکروه، یا حرام است یا مستحب، یا حرام است یا مباح، اینطوری میشه. چی؟ 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 غیر واجب ستا میشه، غیر واجب. آره دیگه، غیر واجب ستا دیگه میشه، مکروه، مستحب و مباح. خب پس مطلب اول عبارتند از دوران امر است بین حرام و غیر واجب. و مسائله اربع، مسائل مطلب اول چند تاست؟ چهار تاست. فقدان نس، اجمال نس، تعارض نسین، شبهه موضوعیه. المسئله الاولى، مسئله اول چیه؟ لو علم التحریم و شک فی الحرام من جهت الاشتباه الموضوع الخارجی. مسئله اول اینه که حرمت معلومه، یعنی حکم شرعی مشخصه، ولی شک در حرام میکنه. ما میدونیم خمر حرامه، ولی نمیدونیم این مایع حرامه یا این مایع حرامه. حرام رو ما نمیدانیم. خب ریشه بحث که حرام برای ما مشخص نیست، ریشه از کجا؟ از جهت اشتباه موضوع خارجی است. این مایع خارجی رو نمیدونیم این حرام است یا این حرام. درست شد؟ خب پس ما شبهه موضوع رو مقدم میندازیم بر مسائل دیگر. چرا؟ علتی چیه؟ چون اکثر مسائل شک در تکلیف برمیگرده به شبهه موضوعی، و همین هم در کلام فقها مطرح، اصولیون مطرح. و انما قدمنا شبهه الموضوعی هنا، ما مقدم کردیم شبهه موضوعی را هنا. هنا یعنی کجا؟ شک در مکلفان به، برخلاف شک در تکلیف. چرا مقدمش کردیم؟ لاشتهار عنوان ها فی کلام العلماء، چون شهرت دارد شبهه موضوعی در کلام علما. عرض کردم علت شهرتش چیه؟ اینه که اکثر شک در مکلفان به ریشش برمیگرده به شبهه موضوعیه، به خلاف عنوان شبهه الحکمیه، درست بر خلاف عنوان شبهه حکمیه، که شبهه موضوعیش پیش علما اشتهار نداره چون مسائلش کمتره. خب تا اینجا عرض کنم خدمت شما، ما مسئله اول رو میخواییم مطرح کنیم. مسئله اول ما چیه؟ مسئله اول ما اینه که امر دائر است، عرض کنم خدمت شما، یعنی شک در حرام داریم، منتها این شک در حرام ریشش به موضوع خارجی برمیگرده. اینجا در دو مقام ما بحث میکنیم. خوب دوستان دقت کنید، مثالش رو بگم خدمت شما، بعد مباحث ادامه بدیم. در شبهه موضوعی بسونته که حرام را ما میدونیم خمر حرامه، ولی نمیدونیم این مایع خمر است یا این مایع خمر است. خب ما حرمت رو نمیدونیم یا حرام را؟ حرام رو نمیدونیم، ولی حرمت رو میدونیم، خمر حرام است، ولی نمیدانیم این خمر است یا این خمر است. اگر این خمره، خب این حرامه، پس این دیگه حرام نیست. ولی اگر این یکی خمره است، پس این حرام، این حرام نیست. پس حرمت مشخص، حرام روشن نیست. خب در اینجا ما در دو مقام بحث داریم. مقام اول ما شبهه محصور است، مقام دوم شبهه غیر محصور است. در آینده تعریف و معیار شبهه محصوره و غیر محصوره میاد، ولی اجمالاً بگیم الان، چون کار داریم بهش. شبهه محصوره اصطلاحاً به شبهه میگن که اطراف علم اجمالی ما محدود باشه، اطراف علم اجمالی ما محدود باشد. مثلا فرض کنید ما میدانیم یکی از این دوتا مایع خمر است، یکی از این دوتا مایع، یکی از این ستا مایع خمر است، یکی از این دوتا قالب پنیر فضله موش افتاده توش، یکی از این پنج قالب پنیر فضله موش افتاده توش، بالاخره اطراف شبه چیه؟ محدوده، به راحتی قابل شمارشه. اینو میگن شبهه محصوره. محصور اصلا اسمش مشخصه، یعنی اطراف شبهه محصور و محدوده، ولی شبهه غیر محصوره اطرافش محدود نیست، زیاده، خیلی زیاده. مثلا فرض کنید ما علم اجمالی داریم که یه دونه فضله موش توی یک قالب پنیر از تمام لبنیات فروشی‌های قم افتاده. حالا ما چقدر هر مغازه قالب پنیر داره، چقدر هر خیابانی لبنیات فروشی داره، توی قم چقدر لبنیات فروشی وجود داره، دیگه خیلی زیاد هست. اون وقت حکم در شبهه محصوره کاملا فرق میکنه، با اونجایی که شبه شبه غیر محظوره باشه. خب فعلا بحث ما در مقام اولی که شبه شبه محظوره است. خب در شبه محظوره هم باز ما در دو مقام بحث داریم، در شبه محظوره هم باز ما در دو مقام بحث داریم. یک، آیا موافقت، آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصوریه محصور لازم است یا لازم نیست؟ این مقام اول. مقام دوم، اگر گفتیم مخالفت قطعیه حرام و ممنوع است، آیا موافقت قطعیه لازم است یا لازم نیست؟ این مقام دومه. پس در شبهه محصوره دو مقام بحث داریم، یک، مخالفت با علم اجمالی شبهه محصوره حرام است یا حرام نیست؟ دو، موافقت قطعی با علم اجمالی واجب است یا واجب نیست؟ دو مقامه. اما اول مقام اول. مقام اول اینه که آیا مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصوره حرام است یا حرام نیست؟ در اینجا عرض کنم خدمت شما سه نظریه وجود دارد. نظریه اول که نظریه مشهور است و نظر شیخ هم هست، مخالفت قطعیه با علم اجمالی شبهه محصوره حرام است و ممنوع. مثلا ما میدانیم خمر حرامه، ولی نمیدانیم این مایه خمر است یا این مایه خمر است. مخالفت قطعیه بکنیم یعنی هر دوتا را بنوشیم، این میشه مخالفت قطعیه، این حرام است، حرام است. تا اینجا حق نداریم دو تا را بنوشیم، درست نه؟ قول دیگر اینه که نه، مخالفت قطعی اشکالی ندارد. خب معنیش که دو تا را میشود نوشی. قول سوم، قول به تفصیلی که بعداً توضیحش میدی. اما مرحوم شیخ میفرماید مخالفت قطعیه ممنوع است، یعنی حق نداریم هر دو تا را بنوشیم. و اما آیا باید هر دو تا را ترک کنیم؟ این میشه مقام دوم، میشه بارک الله، که میشه موافقت قطعیه. من تقاضا دارم کاملا دقت کنید که قشنگ جایگاه بحثار چی بشه، جدا بشه و روشن بشه. مرحوم شیخ میفرماید که مخالفت قطعیه با علم اجمالی در شبهه محصوره ممنوعه، یعنی حق نداریم دو تا انا را بنوشیم، ولی آیا باید هر دو تا را ترک کنیم تا بشه موافقت قطعیه؟ اون مقام دومه، فعلا کار به اون نداریم. فعلا میگیم مخالفت قطعیه با علم اجمالی ممنوعه، یعنی حق نداریم هر دو تا را بنوشیم، درست شد؟ خیر، دلیل شما جناب شیخ چیه برای قول مشهور و خودت؟ مرحوم شیخ میفرماید که دلیل ما یک، مقتضی موجود و مانع مفقوده. مقتضی برای اینکه مخالفت قطعیه حرام باشد مقتضیش موجوده، مانعش هم مفقوده. اما مقتضیش موجوده کجاست؟ مقتضیش موجوده کجاست؟ میفرماید که دلیل میگوید اجتنب عن الخمر. وقتی دلیل میگوید اجتنب عن الخمر، شامل خمر معلوم به تفصیل میشه، شامل خمر معلوم به اجمال میشه، شامل خمری که مشکوک به شک بدوی هست هم میشه، شامل اصدا میشه، عمومیت دارد این دلیل. لکن مشکوک به شک بدوی به دلیل خارج شد، من دو قسمه، خمر معلوم به علم تفصیلی خمر معلوم به علم اجمالی. در اینجا این دلیل اجتنب عن الخمر که شامل این دوتا است هیچ وجهی نداره. اجتنب عن الخمر رو شامل معلوم به تفصیل بکنیم، باید شامل معلوم به تفصیل و شامل معلوم به اجمال بشه، درسته؟ این دلیل اول ما. دلیل دوم ما، قبل از اینکه دلیل دوم رو بگم این مقدمه رو گوش بدید. یه بحثی وجود داره و آن اینه که اسما که انسان‌ها وضعشون کردند برای حقایق خارجی هستند با قطع نظر از علم و جهل ما یا نه. میگن این اسمایی که انسان‌ها اختراع کردن این مال حقایق خارجی هستند. مثلا ما مال اون مایع خارجی سیاله، درست شد؟ آتش مال این یک چیز مخصوصه، خمر مال چیز خارجیه، هیچ علم جهل ما دخالتی نداره. در دلیل شرعی وقتی که میگوید اجتنب عن الخمر مرادش خمری است که خمر واقعی مراده، چه ما بدانیم خمره چه ندانیم خمره، چه بدانیم چه ندانیم خمره. اینجا این عنوان الخمر که تو کلام شارع آمده منظور خمره واقعی است. اونجایی که شک بدوی داریم خب گفتیم به دلیل خارج شده، ما کار به اون نداریم. مانده اونجایی که علم تفصیلی داشته باشیم به خمر یا علم اجمالی داشته باشیم به خمر. اگر ما بگیم علم اجمالی از این اجتنب عن الخمر خارج شده، معناش اینه که ما واژه خمر را از اون حقیقت خارجیش برداشتیم. معناش اینه که این خمر زمانی دلالت میکند بر اون مایع خارجی که ما علم تفصیلی داشته باشیم. اگر یه دفعه علم تفصیلی نداشتیم این واژه خمر بر اون مایع خارجی دلالت نمیکنه، این غلطه. لذا مقتضی برای اینکه اجتنب عن الخمر دلالت بکند برای مخالفت قطعی ممنوعه، مقتضیش موجوده اینی که دلیل اجتنب عن الخمر هم شامل خمر تفصیلی میشه و هم شامل خمر معلوم به اجمال میشه. اما مانع مفقوده. حالا ما فعلا مقتضی رو بخونیم تا برسیم سر مانع. میفرماد که ثم المراد المشتبه بغیره اما مشتبه فی امور محصوره کما لو دار بین امرین او امور محصوره و یسمى بشبهة المحصورة. سپس اونی که حرام است و مشتبه به غیر حرامه در دو مقام بحث داریم، یا مشتبه است در امور محصوره، امور محدود، مثل اینکه امر دائر باشد بین دو تا امر یا چند تا امر، امر محصور و مشخص و محدود. خب اسم این قسم چیه؟ و یسمى بشبهة المحصورة، اسم شبهه محصوره است. و اما مشتبه فی امور غیر محصوره، یعنی که نه، حرام ما که مشتبه در امور غیر محصوره، درست شد؟ اون پنیری که فضله موش توش افتاده در میان هزاران قالب پنیر هست، حرام ما مشتبه به امور خیلی زیادی. اما المقام الاول، اما مقام اول، مقام اول کدومه؟ الشبهة المحصورة. نمیدونم کتاب شما داره یا نداره؟ داره، خیلی خوبه، باید داشته باشه. اما المقام الاول الشبهة المحصورة، اما مقام اول که شبهه محصوره است. حالا در باب شبهه محصوره بازم ما در دو مقام بحث داریم، یک مخالفت قطعیه حرام است یا نه، دو موافقت قطعیه واجب است یا نه. اول مقام اول رو مطرح میکنیم. فالکلام فیه یقع فی مقامین، کلام در مقام اول باز در دو مقام مطرح میشه. احدهما جواز ارتکاب کل الامرین او الامور و طرح العلم الاجمالی و عدمه. مقام اول اینه که جایز است مرتکب بشیم هر دو تا را یا چند امر را و دور بندازیم علم اجمالی را و علم اجمالی مثل شک بدوی بشه و عدمه، یا نه حق نداریم مرتکب بشیم همه اون اطراف علم اجمالی را، حق نداریم دور بندازیم علم اجمالی را. خب آقای نوذری این ضمیر عدمه کجا برمیگرده طبق ترجمه که کردم؟ اینه که گفتم با نه درست خیلی عدم جواز ارتکاب. بله ببین وقتی که گفته میشه، زمانی که آقای نوذری البته خوب گفتن، دقت کنید، زمانی که از خارج کتاب گفته میشه ششتون با من باشید، زمانی که دارم تطبیق بکنم کلمه کلمه که میریم شما با من باشید و الا یه ذره عقب و جلو برید مطلب از دست میره. این است، آره این از خاصیت آمدن سر کلاس. اگر آمدی سر کلاس مجبوری ذهن رو چکار کنی؟ مدیریت کنی، جمع و جور کنی ذهنت رو و این بالنده میکنه ذهن شما رو، رشد میده. خیلی حالا بخونیم. میفرماید که و عدما، یا نه عدم جواز ارتکاب همه اطراف، و به عبارت اخرى، دقت کنید، و به عبارت اخرى حرمت المخالفت القطعیه لتکلیف المعلوم و عدمها. به عبارت دیگر حرام است مخالفت قطعی مر تکلیفی که معلوم است بالاجمال و عدمها، یا نه حرام نیست مخالفت قطعیه. این مقام اوله. از ثانی مقام دوم وجوب اجتناب الکل و عدمها، واجب است اجتناب کنیم از همه اطراف یا نه واجب نیست؟ میتونیم بعضی از اطراف رو مرتکب بشیم بعضی از اطراف رو مرتکب نشویم. اگر گفتیم واجب است از همه اطراف دوری کنیم، یعنی واجب است موافقت قطعی. اگر گفتیم نه واجب نیست از همه اطراف دوری کنیم بلکه میتونی بعضی از اطراف رو مرتکب بشی، معنا چیه؟ آفرین، معناش که موافقت احتمالی هم جایزه. درست شد؟ و به عبارت اخرى وجوب الموافقت القطعیه لتکلیف المعلوم و عدمه. به عبارت دیگر واجب از موافقت قطعی برای تکلیفی که معلوم بالاجماله، یا نه واجب نیست موافقت قطعی با تکلیف معلوم بالاجمال. خیلی. اما بریم سراغ مقام اول. اما المقام الاول، مقام اولی، مقام اول چیه؟ و هو جواز ارتکاب الامرین او عدما، جایز است مرتکب بشیم دوتا امر اطراف علم اجمالی را، یا نه جایز نیست مرتکب بشیم. خب مقام اول جناب شیخ نظر شما چیه؟ میفرمایم فالحق فیه عدم الجواز و حرمت المخالفت القطعیه. حق در مقام اولی که جایز نیست ما مرتکب بشیم همه اطراف را، و حرام است مخالفت قطعیه. ولی نظر دومی هم هست. نظر دوم چیه؟ نه جایز از اطراف را مرتکب بشین و حکی ان ظاهر بعضن جوازه، حکایت شده از بعضی از فقهای ما جوازه، جایز است مرتکب شدن اطراف علم اجمالی، یعنی مخالفت قطعی حرام نیست. تا اینجا مشخصه؟ بسیار خب. پس به نظر شیخ قول مشهوره مخالفت قطعی چیه؟ حرام است. دلیل و لنا على ذلك وجود المقتضی للحرمه و عدم المانع عنها، برای ما هست فی ذلك حرمت مخالفت قطعیه برای ما هست علازالکه بر حرمت مخالفت قطعیه، یکی وجود مقتضی بر حرمت، یکی هم عدم مانع از حرمت. مانع از حرمت وجود نداره، مقتضی موجود، مانع مفقود، پس مخالفت قطعی کردن با علم اجمالی چیه؟ حرامه. خب جناب شیخ، تو باید مقتضی رو اثبات کنی، عدم المانع رو هم اثبات کنی. میفرماید وجود مقتضی رو ما با دو دلیل ثابت میکنیم. اما ثبوت مقتضی فلعموم دلیل تحریم ذلک العنوان المشتبه. مقتضی موجود ثابته، چرا؟ به خاطری که عمومیت دارد، دلیل حرام بودن اون عنوانی که مشتبهه. اون عنوانی که مشتبه، مثالش چی زدیم؟ خم بارک الله، آفرین. به خاطر عمومیت داشتن دلیل حرام بودن اون عنوانی که مشتبهه، مثل خم، دلیلش عمومیته. دلیلش چیه؟ اینه، فان قول الشارع اجتنب عن الخمر، شارع هم اجتنب عن الخمر، این عمومیت داره. شامل خمر معلوم به علم تفصیلی، شامل خمر معلوم به علم اجمالی، شامل خمری که مشکوک است به شک بدوی، شامل هر ستا میشه، عمومیت داره. ولی خمر مشکوک به شک بدوی به دلیل از تحت این عموم چی شده؟ خارج شده. و ما براءت رو ثابت کردیم در بحث براءت. مانده دوتا، یکی خمر معلوم به علم تفصیلی، خمر مجهول به علم، خمر معلوم به علم اجمالی. خب حالا که دوتا ماند، ما هیچ دلیلی نداریم این دلیل شرعی که اجتناب عن الخمر باشه مخصوص معلوم به علم تفصیلیش بکنی، دلیل نداری. درست شد؟ عبارت دقت کنید، میفرماد که فان قول الشارع اجتناب عن الخمر یشمل الخمر الموجود المعلوم المشتبه بین الانائین او ازیاد، شامل خمری است که معلوم است به علم اجمالی که مشتبه بین دو انا یا بیشتر، و اون لنگشو دیگه ننوشته چون مشخص بوده، و شامل خمر معلوم به علم تفصیلی هم میشه. نمیتونیم این دلیل شرعی رو مخصوص خمر معلوم علم تفصیلی بکنیم؟ نمیتونیم؟ نه، وجهی نداره، دلیل نداره. ولا وجه لتخصیصی بالخمر المعلوم تفصیلا، و هیچ دلیلی نداریم که مخصوص کنیم این قول شارع را، این دستور شارع را مخصوص کنیم به خمری که معلوم است به علم تفصیلی، دلیل نداریم، دلیلی نداریم تا مخصوص خمر معلوم علم تفصیلیش بکنیم و بگیم شامل معلوم به علم اجمالی نمیشه، ما دلیل نداریم. این یک. ثانیاً اگر ما بیایم این دلیل شرعی رو مخصوص به خمر معلوم به علم تفصیلی بکنیم، تالیف فاسد داره. تالیف فاسدش چیه؟ تالیف فاسدش اینه که خمر در معلوم به علم اجمالی از معنای حقیقی با جدا شده باشه. چرا؟ چون میگیم خمر زمانی خمره که ما علم بهش داشته باشیم، علم تفصیلی. اگر یه دفعه علم اجمالی بهش داشتیم یا شک بدوی داشتیم، اون خمر رو خمر نمیدونیم، وانی که غلطه. چه ما بدانیم چه ندانیم، خمر دلالت بر خمر خارجی میکنه، چه بدانیم چه ندانیم. ملاحظه فرمایید، مع انه، این دلیل دومه، مع انه لو اختص الدلیل بالمعلوم تفصیلا خرج الفرد المعلوم اجمالا عن کونه حراما واقعیا. اگر اختصاص پیدا کند دلیل به خمری که معلوم هست تفصیلا، دیگه خارج می شود اون فردی که معلوم است اجمالا از این که اون فرد حرام، حرمتش حرمت واقعی باشد، دیگه حرمتش حرمت واقعی نیست، بلکه این خمر واقعی کی حرامه؟ زمانی که ما علم تفصیلی بهش داشتیم. اگر ما علم تفصیلی بهش داشتیم میشه حرام، نداشتیم حرام، به عبارت دیگر اصلا ما احکام واقعیه معنیشه که نداریم، احکام واقعیه معنیشه که ما نداریم. احکام دائر مدار علم تفصیلی ماست. اگر ما علم تفصیلی داشتیم که خمر حرامه، نداشتیم، این خمر واقعی هیچ حکمی نداره و این غلطه. ما قبلا گفتیم که احکام چیز مال احکام واقعی هست، احکام واقعی وجود داره در مقابل اشاعره که معتقدن احکام واقعی وجود نداره. خب ولا اظن احدا یلتزم بذلک، من گمان نمی کنم کسی ملتزم به این بشه. به این بشه کدوم بشه؟ که بگیم که حرام واقعی وجود ندارد برای این خمر. ایشون می فرماد حتی اگر قول کسانی رو بپذیریم که می گویند اسامی و عنوانها مال موجودات خارجی هستند، حتی بنابر قول اونها هم نمیتونیم بپذیریم که حرام واقعی وجود نداره. دقت کن اینجا ببینیم چی میفهمیم از این عباره. ولا اظن احدا یلتزم بذلک، من گمان نمیکنم کسی ملتزم به این مطلب بشه. حتی من یقول بکون الالفاظ اسامی للامور الواقعیه، حتی کسانی که قائلن به این که الفاظ اسامی هستن برای امور معلومه، حتی بنابر رأی اشاعره که میگن ما احکام واقعی نداریم، احکام مال اموری هستن که ما بهشون علم داریم، در اینجایی که ما علم اجمالی داریم نمیگن حکم رو بذاریم کنار. اشاعره میگن احکام میرون روی امور به شرط علم ما، منطقه ام از این که علم ما تفصیلی باشه یا علم ما اجمالی باشد. لذا نمیتونیم بگیم که این اجتنب عن الخمر اختصاص داره به معلوم به تفصیله، نه. حتی بنابر نظر اشاعره که معتقدند احکام واقعی نیست مگر ما علم داشته باشیم، اینا هم همینجا همین رو میگن. میگن وقتی که ما علم پیدا کردیم حکم میاد، سوان کان علم ما تفصیلی باشه یا علم ما اجمالی باشه. حتی بنابر قول کسانی که میگن الفاظ اسامی برای امور معلومه واقعی هستند، برای امور معلومه هستند، اونا هم میگن در اینجا این اجتنب عن الخمر شامل معلوم بالاجمال هم میشود. فان الظاهر ارادتهم الاعم للمعلوم اجمالا، ظاهر اینی که اراده کردن این من یقول ها، ظاهر اینی که اراده کردن این من یقول ها اعمرا، اعم از معلوم اجمالا و معلوم تفصیلا، درست شد؟ میگه هر دوتا را شامل می شود این اجتنب عن الخمر. پس مخالفت قطعیه ممنوعه. بله اشاعره هستن نه دیگه، اون اشاعره معتقدن که اسامی برای اون عناوین واقعی نیستن مگر ما علم داشته باشیم، درست شد؟ منتها مرادشون از علم اعم از علم تفصیل و علم اجمالی است. اما مانع، اما عدم المانع، میخوایی دیگه بس باشه یا بخونیم؟ آقای نوذری که خسته شده. و اما عدم المانع، رضا انشاءالله، و صلی الله علی محمد و آله.